روز بخیر میگم به شما مخاطبان محترم شبکه رادیویی گفتگو. با رسیدن به ساعت 11 امروز هم شنونده برنامه تورنج هستید با موضوع سفره‌های ساده با طعم صمیمیت و معنویت.
تورنج با نام و یاد خدای خالق زیبایی ها و شادی ها باز میکنیم دفتر این هفته ی تورنج رو تا انشاءالله به اتفاق هم لحظاتی پربار و ماندگار به یادگار گذاریم. سلام، به تورنج 20 اسفند ماه سال 1403 خوش اومدین. به به، عجب هوای باران خورده و لطیفی. امیدوارم زندگیامون معطر باشه به عطر و بوی و حال و هوایی که این ماه برامون رقم زده. شادی توام با معنویت. فاطمه حسنپور هستم که قراره به اتفاق صدا بردار کار بلدمون آقای مهدی عرب و تهیه کننده و نویسنده خوبمون خانم زهرا بهریه حدود 50 دقیقه مهمون لحظه های ناب شما باشیم، البته با همراهی کارشناس مهمانان گرامی حاضر در استدیو که خدمتتون معرفیشون میکنم. پس با ما بمونید، تعامل کنید، با شماره پیامک 301035 پیامک بزنید، با تلفن گویای 27861035 با ما در ارتباط باشید و قدر برنامه کاربردی ایران صدا رو هم بدونید که میتونید باهاش برنامه ها رو بشنوید، ذخیره کنید و دریافت کنید. شماره 162 هم صبورانه نظرات، پیشنهادات و انتقادهای سازنده شما رو به گوش جان میشنوه و به ما میرسونه. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز با ما بمونید. خانوادگیتون بهشتی، کاشانتون مملو از عشق، زیرا عشق آن درختی است که ریشه هایش در آسمان و میوه هایش بر زمین است. پس ابراز کنیم عشق و محبت و دوست داشتن رو به یکدیگه مثل ما اهالی تورنج. تورنج برنامه‌ای که رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و بانشات که در صورت این اتفاق می‌افته که جامعه ما با درک به دور از پلیدی‌ها و به دور از بزه خواهیم داشت، با درک همین موضوع یعنی ابراز عشق و صمیمیت به خصوص در این ماه مبارک که بر سر خوان الهی دعوت شدیم و چه خوبه که این دعوت رو به دور همیهای دلنشین اما ساده مزین کنیم. سفره‌های ساده با طعم صمیمیت و معنویت، با تأکید بر اشاعه فرهنگ رمضان با سفره‌های ساده افطار، موضوع امروز برنامه ماست.
دلت را صاف کن.
دلت را صاف.
یک دل شو با خود.
یک دل شو با خود.
در این ماه،
در این ماه
چه دانستم که این سودا در روستای احمدآباد اعتماد و دوله رمضان با سادگی و همدلی معنا می شود. مردم پیش از افطار با دستانی پر از محبت سفره‌ای بیریا را کنار هم آماده می کنند.
من خادم این مردم هستم و هر ساله ما در همین جا سفره‌هایی را پهن می کنیم به نیت این مسافرها رهگذرها از اینجا استفاده می کنند. امیدوارم که خیر و برکتی برای هم روستا داشته و خواهد داشت.
3 سال متوالی پشت سر هم به توکل به خدا سفره امیرالمومنین پهن میکنیم به نیت اموات، نیت جانبازان، شهدا.
توی این محفل مسجد جمع میشم، همه روستا مثل خانوادن کنار هم دیگه. این یه ما همه با همن، همه کمک میکنن. خلاصه هر کی هر چی دستش بر بیاد.
من هر روز اینجا لحظه کنم میکنم بیام اینجا خدمت کنم.
یعنی از روزدارا پذیرایی میکنی؟ چقدر خوشحالی از این کار؟
خیلی.
پیر و جوان در محوطه مسجد با بازی والیبال جام رمضان و جزخوانی قرآن لحظات افطار را چشم انتظارند.
تلاوت قرآن در ماه رمضان خب بسیار در انسان موثره و درک انسان رو نسبت به خدا خیلی افزایش میده و روح ما رو با روح الهی مشهور میکنه. انشالله که همه ما بتونیم با قرآن و با اهل بیت مشهور بشیم انشالله.
رمضان فرصت خوبیه که ما همه مردم در کنار هم جمع بشیم و برای هم دعا کنیم و الان جزخوانی داریم هر روز ما اینجا و تا آخر ماه رمضان یک قرآن رو تموم میکنه.
با تنین اذان جماعت یک دل به نماز میایستند و پس از آن افطاری ساده اما پر از برکت را کنار هم میخورند.
این بحث افطار ساده زندگی ها رو در حد یکسان نگه میداره، یعنی اینکه کسی اینجا احساس نمیکنه که من از بقیه جدا هستم یا شرایط پایین تری نسبت به بقیه دارم و این صفا و صمیمیت رو بین اهالی به طب خیلی بیشتر میکنه.
والا ما رمضان که سفره میندازیم بیشتر جوانامون میان، بعد ما بچه‌هامون هم میاریم با خودمون که با این راه یاد بگیرن، اصلا تو این راه برن. هم ماه محرم میاریم هم ماه رمضان.
سعادتی بود که ما به عنوان مهمان اومدیم در جمع خیر این عزیزان شرکت کنیم.
زیبایی رمضان در همین دور همی هاست، در نزدیکی دلها و صفای بیریایی که شبهای روستا را روشن می کند.
و هم لحظات ساده است که رنگ و بوی بهشت می گیرد. علی منصورزاده، خبرگزاری صدا و سیما، روستای احمدآباد اعتماد الدوله، ساوچ‌بلاق.
نهمین روز از ماه مبارک رمضان هستیم. آرزو میکنیم که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حق واقع شده باشه. گزارش رو با همدیگه شنیدیم. گزارشی در ارتباط با موضوع امروز برنامه است که سفره‌های ساده با طعم صمیمیت و معنویت هست. البته همونطور که اشاره کردم با تاکید بر اشاعه فرهنگ رمضان با سفره‌های ساده افطاری. به همین تناسب در خدمت دو کارشناس میهمان گرانقدری هستیم که از حضورشون در استدیو بهره خواهیم برد. خانم دکتر مرضیه مینایی پور، دکترای شیعه شناسی، مشاور و عضو فراکسیون کارگروه زنان و خانواده و فعال فرهنگی. همچنین در خدمت خانم دکتر فاطمه محمدی زاده هستیم که دکترای علوم ارتباطات اجتماعی دارن و پژوهشگر رسانه و فضای مجازی هستند. به هر دو بزرگوار خیر مقدم عرض می‌کنم. ان شاءالله که طاعات و عباداتتون مورد قبول حق واقع شده باشه و به برنامه امروز خوش آمدید. درود بر شما خانم مینایی پور.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم حسن پور بزرگوار و همچنین همکاران سرکار خانم محمدی و همچنین شنوندگان عزیزی که ما را از این دریچه صدای رادیو گفتگو میشنوند. امیدوارم که قبولی طاعات و عباداتشون به درگاه حق واقع شده باشه
انشالله. خیلی متشکریم از حضور ارزشمندتون. در خدمت خانم دکتر محمدی زاده هم هستیم. درود بر شما خانم دکتر، طاعتتون قبول بشه انشالله.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران بزرگوارتون، مهمان گرامی برنامه و شنوندگان عزیز. امیدوارم طاعت و عباداتتون مورد قبول درگاه حق قرار بگیره و انشالله امروز بحث مفیدی رو در کنار هم دیگه داشته باشیم.
انشالله. برای ورود به بحث امروز خانم دکتر محمدی زاده میخواییم اول تحلیل و جامعه یک دقیقه‌ای شما رو بر موضوع امروز بشنویم که امروز موضوعمون رو چگونه ارزیابی میفرمایید.
بله، رمضان فرصتیه برای دل کندن از دلبستگی های دنیایی و دوری از جاذبه های نفسانی و فرصتیه برای رشد همه ابعاد وجودی انسان. امروز میخواییم در این مورد صحبت کنیم که ما در رمضان با دوری از سبک زندگی روزمرمون و سمتن و رفتن به سبک زندگی الهی، علاوه بر جنبه فردی، در جنبه اجتماعی هم رشد میکنیم. میخواییم در مورد این صحبت کنیم که همین افطاری های ساده، همین صله ارحامی که در روابط اجتماعی در ماه رمضان رخ میده، چگونه میتونه به رشد همه جانبه ما کمک کنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم. تحلیل شما چیه خانم دکتر مینای پور عزیز؟
ببینید، بحث ماه مبارک رمضان جدای از جدا شدن از روزمرگی های زندگی که به صورت عمده ما در سالهای دیگه، در روزهای دیگه از سال به صورت ویژه روزمره خودمون زندگی می کردیم، ماه مبارک رمضان یک فرصتیه و تجربه متفاوت از زندگی کردن به صورت عادی. جدا شدن از منیت‌ها، یعنی وقتی فرد روزه‌دار هست فقط صیامش و خودداریش از خوردن نیست و آشامیدن، بلکه خودداری از تمام چیزهایی که ممکنه انسان رو به یک ورطه ای از منیت و خودمحوری بکشونه. حتی خیشتنداری در زبانش، خیشتنداری در رفتارش، خیشتنداری در نگاهش، تمام اینها جزی از مباحثی قرار میگیره که یک فرد رو به صورت ویژه روزدار کامل تلقی میکنه. لذا زمانی که ما در ماه مبارک رمضان برود پیدا میکنیم، صیام و روزداریمون به نحوی با موضوع خیشتنداری و نگهداری خود از تمام چیزهایی که انسان رو به منیت و خودمحوری وادار میکنه هستش. لذا این ماه مبارک رمضان داره ما رو سوق میده به یک جامعه، به یک نگاه ویژه به فرد و یک نگاه ویژه به جامعه که حالا در موارد دیگه‌ای بهش اشاره خواهیم.
بله، البته چون خانم دکتر مینای پور یک فعال فرهنگی در سطح بین‌المللی هستن، از نظراتشون بیشتر در طی برنامه از زاویه‌های مختلف در واقع بهره خواهیم برد، از کشورهای مختلف هم انشالله اطلاعاتی به دست خواهیم آورد. خانم دکتر محمدی زاده، اما این شب‌ها چون مؤمنان اهل دل بیشماری هستن که لحظه های افطاری عاشقانه شون رو حتی برای بقیه روزداران فراهم میکنن، روزدارایی که شاید هنوز به منزل نرسیدن، مثل اونایی که آبرین پیاده رو در واقع سعی میکنن که در افطاریشون شریک بشن، براشون سفره افطاری پهن بکنن، نظر شما چیه در این خصوص که در این ماه مبارک همدلی ها، همکاری ها بیشتر میشه؟ چقدر این تداوم همدلی ها میتونه تاثیرگذار باشه در اشاعه فرهنگ رمضان؟
بله، یکی از مهمترین ابعاد ماه رمضان همین همدلی ها و تعاملات اجتماعی، صله ارحام و رابطه با دوستان، خویشاوندان و حتی افرادی هست که نمیشناسیم.
همینطوره.
این رتبه بندی ارتباطات در اسلام خیلی مورد توجه قرار گرفت.
قدری بلندتر بفهمید.
ارتباطات در آیات و روایات محدود به خویشاوندان نشده، اما واقعیت اینه که اولویت داده شده.
همینطوره.
ارتباط با خویشاوندان و صله رحم در ماه رمضان یکی از ابعاد مهم روزداری محسوب میشه. افطاری دادن به نزدیکان تأثیرات بسیار بسیار مثبت و متفاوتی داره. اول از همه اینه که این افطاری ها جلب رحمت خداوند رو برای ما داره، یعنی یک اثر فردی داره برای ما، اما به تأثیرات فردی محدود نمیشه. باعث میشه که ما هویت دینی خودمون رو تقویت کنیم، اینکه ما کی هستیم، چه شناختی از خودمون داریم، چه شناختی از خدا داریم، و بیایم اینو توی رابطه و تعاملمون که با سایر مؤمنان برقرار میکنیم گسترش بدیم. یکی دیگه اینه که ما در رمضان وقتی که به دیگران افطاری میدیم یک احساس ایثار و بخشندگی پیدا میکنیم. این ایثار و بخشندگی حس رضایت از خود ایجاد میکنه و این حس رضایت از خود منجر به شادی میشه. یکی از ابعاد مهم شادمانی کردن بعد شناختیشه که حس رضایت از خوده. ما وقتی دیگران رو به افطاری دعوت میکنیم باعث میشه که به دیگران احترام بذاریم و اعتماد به نفس اونا رو هم افزایش بدیم. به عبارت این ارتباطات اجتماعی که در دل رفت آمدهای ماه رمضان رخ میده نه تنها باعث رقت قلب خودمون میشه، نه تنها باعث میشه کینه ها رو دور بریزیم، باعث میشه که اون حسادت ها، اون خدایی نکرده دلخوری هایی که قبلا وجود داشته توی تعاملات اجتماعی خصوصا نزدیکانمون، اونها رو دور بریزیم و توی رفتارمون اصلاحش کنیم، باعث تعالی روح خودمون میشه، باعث میشه که دیگران هم از ما بازخوردهای مثبت بگیرن، ما اعتماد به نفس دیگران افزایش میدیم و حس رضایت اونها رو از زندگی و بعد شادمانی اونها رو افزایش میدیم.
در واقع همین تأثیر متقابل باعث میشه که این حس ما دوچندان بشه. وقتی نگاه میکنیم به چهره های راضی و خوشنود اطرافیانمون، اون حس رضایت خودمون هم تصاعدی بالا میره.
بله، پژوهش‌های زیادی نشون داده که روابط اجتماعی و شادمانی ارتباط متقابل دارن، یعنی آدمایی که شادتر هستن روابط اجتماعی
بیشتری هم دارن. خیلی متشکرم خانم دکتر مینای پور عزیز. همه همونطور که فرمودید در این ماه مبارک مخصوصا سعی میکنن که بیشتر ببخشن، با هم دیگه ارتباط مفیدتری داشته باشن، از هم حلالیت میگیرن، چشم انتظار شبهای قدر هستن و یه حس و حال خاصی دارن. حالا اگه جامعه ای که ذاتن این علایق رو داره سفره های افطاریش رو دور همیش رو در واقع گسترش میده، هدفش چیه و چه فرهنگی رو میتونه توسعه بده؟
یه نکته‌ای رو من مقدمتا اینجا بگم، شاید ونگوبو در جامعه بین الملل کشورهای اسلامی دیگه و حتی در کشورهای غیر اسلامی مشاهده میشه که ونگوبوی افطاری و ماه مبارک رمضان پررنگ تر از جامعه ایرانه متاسفانه. من اینو خیلی زیاد دیدم. چند سال اخیر کشور ما، حالا مردم به صورت ویژه، خیلی تک محور شدن و فقط همون بعد خانوادگی فردی خودشون، نه خانواده مثلا درجه دو درجه سه، فقط همون درجه یک ها هستن. اما در صورتی که ما در مورد حالا احسان و نیکی و اینها عوض زل قربا افراد فامیل که خیلی دایره گسترده ای داره، نه فقط خانواده درجه یک محسوب بشه، بعد یتاما و بعد مساکینه. یعنی این ویژگی من امسال خیلی برام خیلی جالب بود که امسال رنگ و بوی ماه مبارک رمضان در کشور ما خیلی کمتر بود، اما به صورت ویژه در کشورهای دیگه، مثلا شما یک سفر در ماه مبارک رمضان به ویژه، من پیشنهاد میکنم کسانی که اهل سفر خارجی هستن ماه مبارک رمضان رو انتخاب بکنن، چنان مراسم جشنی در اون کشورها برپا هست، حالا کشورهای به خصوص اسلامی، که شما واقعا رنگ و بوی رمضان رو مشاهده میکنید،
جاذبه هاش زیاده توی دقیقا. تصاویری که تو شبکه‌های اجتماعی هم مخصوصا دست به دست میشه.
و یکی از جالب توجهش اینه که مثلا در کشور ترکیه هلال احمر مسئول برگزاری این جشن ها هستش در اونجا، و شما نگاه میکنید میبینید تو همه میادین این مسئله داره برپا میشه. اما یه داستانی رو من در رابطه با افطاری ساده بگم. یکی از دلایلش اینه که شاید به دلیل ورود تجملات به مراسم‌های ما هست که اینقدر مراسم‌ها نه فقط در ماه مبارک رمضان بلکه در طول سال هم مهمانی دادن‌ها کمتر شده.
خانم دکتر، یکی از دلایل جدیش رو شاید بشه گفتش که تاثیرپذیری از فضای مجازی هست که خب می‌بینیم هم خانواده‌ها هم افراد خیلی منزوی‌تر شدن، رفتن به سمت فردگرایی. خانم دکتر محمدی زاده، نظر شما چیه؟ رمضان با همدلی و سادگی چطوری میتونه در واقع از سکوهای فضای مجازی برای اشاعه این فرهنگ با محتواهای شاد و معنوی در واقع توسعه پیدا بکنه، ترویج بشه؟
بله، رسانه میتونه توی شناخت ما از مفاهیم مؤثر باشه. وقتی یه فرهنگ توی یه جامعه شکل میگیره، اون فرهنگ از معانی ذهنی تک تک افراد اون جامعه شکل گرفته. وقتی یه رفتاری تبدیل به الگو میشه، عده زیادی توی اون جامعه به اون عقیده داشتن و اونو انجام دادن. متاسفانه بعضی وقتا ما توی فضای مجازی احیانا اگر با سفره‌های پرزرق و برق برخورد میکنیم،
سری تصویر میگیریم، سری ویدئوهاشو منتشر میکنیم، میخواییم در واقع یه نوعی خودنمایی باشه. اما آیا میشه واقعا این فرهنگ رو تغییر داد، مخصوصا برای نسل جدید؟
بله، میدونید اول از خودمون باید شروع کنیم. یعنی من در ترویج این فرهنگ در صفحات شخصی خودم، در گروهایی که عضو هستم، میتونم مؤثر باشم. دو، اینکه تلقیمون رو اصلاح کنیم. اساسا شبکه‌های اجتماعی بر این اساس طراحی شدند که به من حس خوب بدن، من حس کنم دیگران همه دارن این گونه زندگی میکنن. متاسفانه وقتی یه ویدیو از همین سفره‌های پرزرق و برق اگر من نگاه کنم، میاد بهم ویدیوهای مشابه نمایش میده. برای همین من مخاطب فکر میکنم ای ببین چه سفره‌هایی، ببین چه خبره، فکر میکنم واقعا مردم دنیا دارن اینجوری زندگی میکنن. فکر میکنم نه، اینطوری نیست. این اتفاقا دقیقاً الگوریتمای شبکه است که منو داره به اون سمت میبره. اتفاقا هنوز خیلی از ایرانی‌ها به سفره‌های ساده عقیده دارن، چه توی مهمونی‌هایی که توی خونه برگزار میکنن، چه سفره‌های ساده‌ای که توی مجالس عمومی، توی مساجد، توی همایش‌ها، توی جاهای دیگه برگزار میشه که عمومی‌تر هست. اول اینکه من بعد معنای ذهنی خودم رو از افطاری اصلا تغییر بدم. ما توی روایات داریم که شما هر نفر رو که افطار بدی در ثواب اون شریک بودی، شما همون ثواب رو خودت بردی. بله. هر چقدر ما ساده تر برگزار کنیم، عده بیشتری رو میتونیم افطاری بدیم. در روایت به افطاری دادن سفارش شده. حالا این افطاری میتونه فقیر باشه، میتونه غنی باشه. اگر افرادی که وسع مالی دارن افطاری های ساده برگزار کنن، همین خودش باعث میشه که این فرهنگ ترویج پیدا کنه. اصل بر اینه که من بر گسترش ارتباطات و ایجاد صمیمیت و همدلی تمرکز کنم. متاسفانه این فرهنگ تجملگرایی و تفاخر ریشه در اندیشه مدرن داره که فردگراییه، که من میخوام خودم رو به رخ بکشم، من میخوام خودم رو نمایش میدم و توی شبکه‌های اجتماعی تصویر محور مانند حالا اینستاگرام یا روبیکا یا یوتیوب این فرهنگ داره ترویج پیدا میکنه.
خب الان ماه مبارک رمضان فرصت بسیار مناسبیه برای اینکه همونطور که کارشناسان خوبمون اشاره کردن، از درگیری با تجملات یه خورده فاصله بگیریم، بریم سمت حلقه مفقوده زندگی امروزی که همون ساده زیستیه. خانم دکتر مینایی پور، چقدر این دورهمی‌های ماه رمضان میتونه باعث اشاعه فرهنگی بشه که با حال و هوای مفرح ما در واقع مرتبط هست؟ چقدر میتونیم سر سفره‌های افطار و سحر فرزندانمون رو در این دوره آموزش بدیم، بریم به سمت ساده زیستی که در واقع داریم ازش فاصله میگیریم؟
مسئله بسیار مهمی که هستش، فرهنگ ایرانی با عنوان سفره ازش یاد میکنه که همون دوره همی که شما بهش اشاره کردید سرکار خانم حسن پور، دوره همی بودن مهمه، نه فقط صرف افطاری دادنه.
همینطوره.
مسئله اساسی اینه که زمانی که ما مدت زمانی رو که برای دوره همی میذاریم، با هم صحبت میکنیم، درد و دل میکنیم، رفع کدورت میشه. اگر نکته یا مشکلی در زندگی و مسئله ای باشه، اینها به واسطه حضور در جمع خانوادگی و جمع های دوستانه از بین میره، چه در جمع خودمون و چه در جمع دیگری. نگاه ویژه‌ای که هستش، نگاه دورهمی، کمک کردن فقط برای افطاری دادن نیست، بلکه کمک کردن برای رفع موانع و مشکلات مسیر زندگیه. یعنی افراد رو آماده میکنیم به شیوه دیگه. مسئله بعدی فرزندان خانواده هایی هستند که دارن در این مسیر مشاهده میکنند رفتارها رو. چون بعضی از مواقع ما فکر میکنیم تربیت یعنی آموزش دادن یک چیزی به فرزندان، در صورتی که تربیت به صورت فردی تحقق پیدا نخواهد کرد. تربیت فقط در جمعه. شما یک فرزند خجالتی اگه داشته باشید، هر چقدر بهش بگید که خجالتی نباش، تا زمانی که در ارتباط با کس دیگه قرار نگرفته باشه این خجالتی بودنش رفت
نمیشه.
فرزندان مشاهده میکنند و تربیت میشن و آموزش میبینن، یاد میگیرن. لذا زمانی که ما اینجا هستیم داریم تیر دوم دوره همی های ساده و صمیمی افطاری رو رقم میزنیم با عنوان تربیت آینده. یعنی یک نوع به نوعی آینده پژوهی. دقیقاً فرزندان نگاه میکنند، این فرایند رو پیدا میکنند که خودشون هم در آینده این کار رو انجام بدن. که ما اینو در خانواده هایی که امروزه این کار رو در قدیم والدینشون انجام میدن، مستعدترن برای انجام دور همی ها، نه فقط برای افطاری، برای بزرگتری کردن، برای رفع مشکلات، برای پادرمیونی کردن خیلی از مباحث.
ما نمونه هاشو توی در واقع سفره های افطاری خیرین میبینیم.
دقیقا.
که در سطح حالا مساجد، در حتی اداره ها، در فرهنگ سراها، سرامحله ها، این دور همی ها رو رقم میزنن و سعی میکنن مشارکت بکنن و سفره افطاری پهن بکنن. خانم دکتر محمدی زاده، به نظر شما چقدر نهادهای فرهنگیمون میتونن در این بین مثمر ثمر باشن؟
نهادهای فرهنگی اول اینکه خودشون الگوه.
بله.
یعنی
مخصوصا مساجد که الان به عنوان یه پایگاه فرهنگی هستن که تو همه ایام کنار مردم هستن و میتونن باعث اشاعه فرهنگ ملی و مذهبی ما بشن.
بله، خدا رو شکر هنوز مردم توی مساجد و خصوصا فرهنگ بانی شدن و خیرینی که توی مساجد مشارکت میکنن برای افطاری های ساده، این فرهنگ از حدود 10 سال پیش شروع به ترویج پیدا کرده و افطاری های ساده در مساجد الحمدلله خدا رو شکر شکل گرفته، ولی واقعا نیاز هست که گسترش پیدا کنه و بعد در شهر به چشم بخوره. من یادمه که عید فطر بود، یک سال در ترکیه بودم، سفره های افطاری ساده از قبل از افطار پخش می شد و مردم از همین سفره استفاده میکردن در میادین محل عبور مردم.
البته توی کشور ما هم همینطور هست. من خودم بارها بهش برخورد کردم در میادین اصلی شهر، در محله های مختلف. البته نه اینکه سفره پهن کرده باشن در ملای عام، اما افطاری های ساده رو داخل ماشین میذارن، مردم میارن توی میادین اصلی توزیع میکنن.
بله.
که بله، همونطور که شما فرمودین به زیبا و تأثیرگذاری اون سفره‌ای نیست که در سطح محله ها میتونه پخش بشه.
بله، اون سفره هایی که توی محله ها پخش میشه دقیقا باعث ایجاد همدلی میشه. ما قبلا فرهنگ محله رو داشتیم، افرادی که محله از حال همدیگه با خبر بودن، مرتب همدیگه رو میدیدن تو مساجد، با همدیگه جدو بازدید میکردن. این زنده کردن فرهنگ محلات به خاطر این نزدیکی که بین افراد یک محله از نظر فکری وجود داره و کمک کردن به همدیگه، افطاری ها خودشون میتونن اصلا یک عامل باشن.
خوشبختانه این مورد رو ما در مساجد میبینیم.
بله بله.
که خیلی قوی و محکم، مخصوصا خانومای بزرگسال، سالمندایی که توی محله ها هستن، دست به دست هم میدن، بانی میشن و سفره‌های افطاری قشنگی رو تو مساجد میچینن. که انشالله حالا این پایگاه‌های فرهنگیمون فقط مختص ایام ماه مبارک رمضان نباشه.
بله،
این پایگاه همین حس و حالش رو تداوم داشته باشه در طول سال و انشالله که تاثیرگذاریش روی نسل آینده بیش از پیش باشه. اما خانم مینایی پور عزیز، عمل و نیت باید از هم دور نباشه، اینا میتونن تکمیل کننده هم باشن. همونطور که شما فرمودین، نیت دوری از گناه و پرهیز از کارهایی که قبلا شاید خیلی جدی نمی گرفتیم، گناهای کوچیکی بودن حتی، اما در ماه مبارک رمضان به جدیت مراقبت میکنیم برای قبولی طاعاتمون، برای قبولی روزداریمون، که این گناهای کوچیک رو هم ازش پرهیز بکنیم. اما گاهی اوقات عمل کردنمون، یعنی اون تکلفامون، باعث میشه که نیتمون دستخوش تغییر و خدشه بشه. مثل همین سفره های افطاری که اگر هر چقدر ساده تر باشه عامیانه تر باشه، تعداد زیادی رو بتونه پوشش بده، تاثیرگذاریش بیشتره. اگه بریم به سمت این که حتما باید چنین و چنان باشه و بهش در واقع تکلف رو وارد بکنیم، میتونه نیت ما رو تحت تاثیر قرار بده. برای اینکه آموزش بدیم این باورهای دینیمون رو، باورهای اسلامیمون رو به نسل آینده، از چه زبانی باید استفاده